وینستون نان و پنیرش را تمام کرده بود. برای خوردن قهوه کمی جا به جا شد. در میز سمت چپ او مردک اردک صدا هنوز شروور می بافت. زن جوانی که شاید منشی او بود و پشت به وینستون نشسته بود به او گوش می داد و ظاهراً تمام گفته های او را قبول داشت. گاه و بیگاه اظهاراتی از این دست که به نظرم حق با شماست، کاملاً با شما موافقم و با صدای جوان و تا حدودی ابلهانه و زنانه بیان می شد به گوش وینستون می خورد. اما آن صدای دیگر حتی وقتی که دخترک حرف می زد بی وقفه ادامه داشت. وینستون مردک را از روی قیافه می شناخت، هرچند که بیش از این نمی دانست که دارنده شغلی مهم در اداره فیکشن است. مردی بود حدود 30 ساله با گلوی مردانه و دهانی بزرگ و جنبان. سرش را کمی عقب انداخته و به سبب زاویه‌ای که در آن نشسته بود عینکش نور را منعکس می کرد و وینستون به جای دیدن چشم دو دایره سفید می دید. آنچه تا حدی ترسناک بود این بود که از جریان صدایی که از دهانش بیرون می ریخت تشخیص دادن کلامی هم محال بود. وینستون عبارت نابودی تام و تمام گلدشتاین را که به سرعت از دهان او بیرون پرید گرفت. بقیه گفتار تنها هم همه بود و قات قات کردن. و با این همه هرچند که شر و ور او را نمی شنید، درباره ماهیت کلی آن تردیدی در میان نبود. چه بسا که گلدشتاین را می کوبید و خواستار معیارهای سختری علیه مجرمان اندیشه و خرابکاران بود. چه بسا که علیه تجاوزات ارتش روسیه داد سخن می داد. چه بسا که متن ناظر کبیر یا قهرمانان جبهه مالابار را می گفت. توفیری نداشت. هرچه بود، هر کلمه از گفتارش بیچون و چرا همرنگی محض بود. سوسیانگل محض. وینستون با نگریستن به چهره بیچشم و آرواره‌ای که بالا و پایین می رفت، این احساس غریب را داشت که او انسانی واقعی نبود، بلکه احمق بود. مغز این مرد نبود که حرف می زد، هنجرش بود. طرف معجونی که از دهانش بیرون می آمد حاوی کلمات بود، اما گفتار به معنای واقعی آن نبود. سر و صدایی بود که مانند قات قات اردک در ناآگاهی ادا می شد. سایم لحظه ساکت شده بود و با دسته قاشق روی تهمانده خورشت الگوهایی می کشید. از میز کذایی صدای اردکگونه همچنان قات قات می کرد و به رغم هم همه پیرامون به سادگی مسموع بود. سایم گفت: در زبان جدید واژه‌ای هست. نمی دانم از آن خبر داری. گفتار اردک. قات قات کردن مانند اردک. یکی از آن واژه‌های جالب است که دو معنای متضاد دارد. به دشمن که اطلاق شود دشنام است، اما اطلاق آن به کسی که با او موافق باشم مد است. وینستون از نااندیشید که سایم بیچون و چرا تبخیر خواهد شد. اندیشه او با نوعی اندوه همراه بود، هرچند خوب می دانست که سایم از او بدش می آید و در صورتی که بخواهد می تواند به عنوان مجرم اندیشه او را لو بدهد. اشکال ظریفی در کار سایم بود. چیزی کم داشت. احتیاط، کنارگیری، نوعی حماقت رهایی بخش. نمیشد گفت که ناهمرنگ است. به اصول سوسیانگل باور داشت. ناظر کبیر را می ستود، از پیروزی ها شادمان می شد، از رافضی ها متنفر بود، نه تنها با اخلاص که با شور و شوقی آتشین و اطلاعاتی به روز که از حیطه عضو معمولی حزب دور بود. با این همه بر پیشانی او مهر رسوایی بود. چیزهایی می گفت که صلاح بر نگفتن بود. کتاب‌های فراوانی خوانده و پاتوقش کافه درخت بلوط، یعنی پاتوق نقاش‌ها و موسیقی دانان بود. هیچ قانونی، حتی قانون نانوشته‌ای در منع آمد و شد به کافه درخت بلوط وجود نداشت. مزالک این محل به نحوی مشعوم بود. رهبران قدیمی و بی اعتبار حزب پیش از پاکسازی نهایی در این مکان گرد می آمدن. می گفتند که خود گلدشتاین هم سالها و دهه ها پیش گاهی به آنجا می رفته است. پیشبینی سرنوشت سایم دشوار نبود و با این همه اگر سایم حتی 3 ثانیه به ماهیت اندیشه های پنهانی وینستون پی می برد، در دم او را به پلیس اندیشه لو می داد. هر کس دیگری این کار را می کرد، ولی حساب سایم با خیلی ها فرق داشت. شور و شوق بس نبود، همرنگی ناخودآگاهی بود. سایم سر بالا کرد و گفت: این هم پارسونز. چون این مینمود که چیزی در لحن صدایش در کار افزودن این گفته بود که آن احمق خرفت. پارسونز، همسایه وینستون در عمارت پیروزی با آن قیافه چاقالو و قامت متوسط و موی بور و چهره قورباغه‌ای در واقع به سوی آنها پیش می آمد. در 35 سالگی چربی دور گردنش و کمرش را گرفته بود، اما حرکات او چابک و پسرانه بود. شکل و شمایل او عین پسر بچه‌ای بود که بزرگ شده باشد، تا بدان حد که با وجود پوشیدن روپوش آبی حزب، انگار شورت آبی و پیراهن خاکستری و دستمال گردن سرخ جاسوسان را به تن دارد. تصویر او در تاریک خانه ذهن همواره عبارت بود از زانوان گود و آستین‌هایی که از بازوان گوشتالو بالا زده شده باشد. حقیقت هم این بود که پارسونز در راه پیمایی های دست جمعی یا هر گونه ورزش دیگری که بهانه به دستش می داد به شورت روی می آورد. با گفتن سلامی گرم به هر دوی آنان پشت میز نشست و بوی تند عرق به اطراف پراکند. دانه های درشت عرق بر چهره صورتی رنگ او نشسته بود. قدرت عرق ریزی او فوق‌العاده بود. در مرکز اجتماعات از رطوبت دسته راکت می شد حکم کرد که چه وقت تنیس روی میز بازی می کرده است. سام یک نوار با ستون درازی از واژه‌ها بیرون آورده بود و با مداد جوهری بین انگشتانش به مطالعه آن مشغول بود. پارسونز سقلمه‌ای به وینستون زد و گفت:
او را باش که وقت نهار هم کار می‌کند. تیز هوشی ها؟ های پسر، اون چیه؟ فکر می‌کنم از قدرت فهم من خارج است. اسمیت جان، بهت میگم که چرا دنبالت می‌گردم. یادت رفت آن خورده را به من بدهی؟
دست وینستون خود به خود برای درآوردن پول به جیب رفت و گفت:
کدام خورده؟
حدود یک چهارم حقوق لازم بود برای اشتراک‌های داوطلبانه کنار گذاشته شود. تعدادشان انقدر زیاد بود که نگه داشتن حساب دشوار بود.
برای هفته نفرت، اعانه خانه به خانه. من خزانه‌دار بلوک خودمان هستم. ما یک کوشش همه جانبه می کنیم. نمایش خیره کنندهی به معرض تماشا می گذاریم. بگذار بگویم تقصیر من نیست که عمارت پیروزی بهترین امکانات را برای نصب پرچم در کل محله ندارد. قول 2 دلار به من دادی.
وینستون 2 اسکناس چرب و چرکین بیرون آورد و تحویل داد. پارسونز در دفتر یادداشت کوچکی به سیاق بی سوادها آن را یادداشت کرد و گفت:
راستی؟ شنیدم که آن ناقلا کوچولوی من دیروز با تیر کمان به طرف تو نشانه رفته است. مشتمال حسابی به او دادم. در واقع به او گفتم که در صورت تکرار تیر کمان را خواهم گرفت.
وینستون گفت:
به نظرم به خاطر نرفتم به مراسم اعدام کمی دلخور بود.
خب فکر نمی کنی این عکس العمل خصلت واقعی اونا را نشون میده؟ هر دوشان ناقلا کوچولوهای پرشیطنتی هستند، ولی تا بخواهی تیز هوشند. فکر و ذکرشان جاسوسی و جنگ است. میدانی که آن دختر کوچولوی من شنبه قبل که دور دسته او در جاده برکبستید به راهپیمایی رفته بود چه کار کرد؟ 2 دختر دیگر با خود همراه برد. راهپیمایی را ول کردند و تمام بعد از ظهر را به تعقیب مرد بیگانه‌ای پرداختند. مدت 2 ساعت از میان جنگل رد پای او را تعقیب کردند و بعد با رسیدن به آمرشام او را تحویل پلیس گشتی دادند.
وینستون که تا حدودی هراسان شده بود گفت:
چرا این کارو کردند؟
پارسونز پیروزمندانه ادامه داد:
بچه من مطمئن شد که او مأمور دشمن است. بگیریم با چتر نجات پایین آمده. اما نکته اینجاست. فکر میکنی چه چیزی دخترم را واداش به تعقیب او بپردازد؟ کشف کرد که او کفش خندداری به پا دارد. میگفت که هیچ وقت ندیده بود کسی چنان کفشی به پا داشته باشد. کاشف به عمل میآید که او بیگانه است. برای بچه 7 ساله کار زیرکانه است. درسته؟
وینستون گفت:
بر سر آن مرد چه آمد؟
این را دیگر نمیتوانم بگویم.
و ضمن آن که ادای نشانگیری در می آورد و زبانش را به نشانه در کردن تفنگ به صدا در می آورد گفت:
ولی ابدا تعجب نمی کنم اگر.
ساین بدون آن که سر از روی کاغذ بردارد گفت:
احسنت.
وینستون از سر وظیفه شناسی به موافقت گفت:
البته نمیتوانیم خطر کنیم.
پارسونز گفت:
هرچه باشد در حال جنگیم.
صدای شیپور گویی به نشان تایید این گفته از تلسکرین پخش شد.
اما این بار اعلان پیروزی نظامی نبود، صرفاً بیانیه‌ای از وزارت فراوانی بود. صدای مشتاق و جوان فریاد زد:
رفقا، توجه کنید، اخبار شکوهمندی برایتان داریم. در نبرد برای تولید پیروز شده ایم. ترازنامه انواع کالای مصرفی نشان می‌دهد که معیار زندگی در عرض سال گذشته 20% بالا رفته است. امروز صبح در سراسر اقیانوسیه تظاهرات گسترده‌ای بود. کارمندان از کارخانجات و ادارات بیرون آمدند و در خیابان‌ها به راه افتادند. با پرچم‌های حامل سپاس آنان به ناظر کبیر، به خاطر زندگی نو و سعادتباری که رهبری داهیانه او به ما ارزانی داشته است. و این هم بعضی ارقام تکمیل شده. مواد خوراکی؟
عبارت زندگی نو و سعادتبار ما چند بار تکرار شد. از مضامین مطلوب وزارت فراوانی بود. پارسونز که صدای شیپور توجه او را جلب کرده بود، با دهان باز و حالتی پرخضوع و خشوع گوش می داد. از ارقام سردر نمی آورد. اما می دانست که آن ارقام به گونه ای مایه خوشنودی بودند. پیپ بزرگ و کثیفی را که تا نیمه تن با کوی سوخته داشت بیرون آورده بود. با سهمیه 100 گرم در هفته امکان پر کردن پیپ تا لبه نبود. وینستون نخی سیگار پیروزی می کشید. با دقت به طور افقی نگهش داشته بود. سهمیه جدید تا فردا آغاز نمی شد و بیش از 4 نخ نداشت. فلحال گوش از سر و صداهای دورتر بریده بود و به صدایی که از تلسکرین می آمد گوش سپرده بود. معلوم شد که تظاهرات دیگری هم به خاطر تشکر از ناظر کبیر برای بالا بردن سهمیه شکلات به 20 گرم در هفته در جریان بود است. با خود اندیشید که همین دیروز بود که اعلام شده بود سهمیه شکلات به 20 گرم در هفته تقلیل می آمد. آیا امکان داشت که تنها به فاصله 24 ساعت بتوانند این را فرو ببرند؟ آری، آن را فرو می دادند. پارسونز به سادگی آن را فرو می داد. به حماقت حیوان، آن موجود بیچشم در میز دیگر هم آن را با تعصب و دلدادگی فرو می داد. با میلی سرکش برای ردیابی، لو دادن و تبخیر کردن هر کسی که می گفت هفته گذشته سهمیه 30 گرم بوده است.
سایم هم منتها به راهی پیچیده که متضمن دوگانه باوری بود.
پس یعنی او در تملک حافظه تک و تنها بود؟ آمار افسانه‌ای همچنان از تلسکرین بیرون می ریخت. در مقام قیاس با سال گذشته غذای بیشتر، لباس بیشتر، خانه بیشتر، ظروف آشپزی بیشتر، سوخت بیشتر، کشتی بیشتر، هلیکوپتر بیشتر، کتاب بیشتر، کودک بیشتر، همه چیز بیشتر شده بود الا مرض، جنایت و جنون. سال به سال و دقیقه به دقیقه هر کس و هر چیز به سرعت مدارج ترقی را می پیمود. به تقلید از سایم، وینستون قاشق خود را برداشته و روی مایع بیرنگی که روی میز راه گرفته بود الگو می کشید. با انزجار در بحر بافت خارجی زندگی غرق شده بود. آیا زندگی همواره چنین بوده؟ آیا غذا همواره چنین مزه‌ای داشته؟ نگاهش را دور رستوران گردانید. اتاقی کوتاه سقف و پر ازدحام، با دیوارهایی که بر اثر تماس بدنهای بیشمار کثیف شده بود. میزها و صندلی‌های فلزی زهوار در رفته که آنقدر تنگ هم چیده شده بودند که هنگام نشستن بر روی آنها آرنج ها به هم می‌خورد. قاشق های خمیده، سینی های تو رفته، لیوان های زمخت و سفید. سطح دیوارها روغنی، هر سوراخ سنبه چرکین و بوی ترش و در هم آمیخته جین و قهوه بنجل و خورشت زنگاری و لباس های کثیف. همواره در شکم و پوست نوعی اعتراض بود. آدم احساس می کرد که از حق مسلم خودش محرومش کرده اند. راستش تا آنجا که به یاد داشت تفاوت چندان فاحشی در روند امور نبود. هیچ وقت غذای کافی برای خوردن نبود. جوراب و لباس زیر پر از سوراخ بود و اساسیه ها همواره زهوار در رفته. اتاقها فاقد حرارت. قطارهای زیرزمینی شلوغ.
خانه ها در حال ویرانی، نان به رنگ تیره، چای از نوادر، قهوه بدمزه، سیگار نابسنده، هیچ چیز جز جین ارزان و فراوان نبود. و هرچند که با فرتوت شدن بدن وضع بدتر می شد، اگر از ناراحتی و کثافت و کمیابی، زمستانهای متناوب، چسبندگی جوراب، آسانسورهایی که هیچ وقت کار نمی کرد، آب سرد، صابون زبر، سیگارهایی که خورد می شد، غذای بدمزه، حال آدم به هم می خورد، آیا نشانه‌ای نبود که نظم طبیعی امور اینگونه نیست؟ در صورتی که نوعی خاطره نیاکانی به آدم نمی گفت که اوضاع احوال تفاوت داشته، آیا دلیلی بر احساس تحمل ناپذیری در میانه می بود؟ نگاهش را از نو دور رستوران گردانید. تقریبا کسی نبود که زشت نباشد. لباس دیگری غیر از روپوش آبی حزب هم که به تن می داشتند زشت می بودند. در انتهای اتاق مرد ریز اندام و سوسکواری تک و تنها نشسته بود و قهوه می خورد. چشمان ریز او تیر نگاه های مزنون به این سو و آن سو می افکند. وینستون با خود گفت اگر کسی به دور و بر نگاه نمی کرد چه ساده بود باور کند که اندام آرمانی تعیین شده به دست حزب، جوانان بالا بلند و عضلانی و دوشیزگان پستانگرد، موبور، سرزنده، آفتاب سوخته، بی خیال وجود دارد و همه جا گیر است. واقعی این که در حوزه داوری او اکثریت آدم ها در پایگاه هوایی شماره 1 ریز اندام و سیاه و زشت بودند. شگفت آنکه سنخ آن آدم سوسکوار در وزارت خانه ها فزونی می گرفت. کوتوله مردان خپل با پاهای کوتاه، حرکات سریع و چابک و چهره های فربه و رازناک با چشمان بسیار ریز. این سنخ آدم ها گویی زیر لوای فرمان روایی حزب نسلشان زیادتر می شد. به صدای شیپور بیانیه وزارت فراوانی تمام شد و جای خود را به موزیک آرامی داد. پارسونز که بر اثر بمباران ارقام بر سر شوق آمده بود پیپ را از دهان بیرون آورد و با تکانیدن آگاهانی سر گفت
وزارت فراوانی امسال کار معرکه‌ای کرده است. راستی اسمیت جان، تیغ ریش تراشی نداری به من بدهی؟
وینستون گفت
تو بگو یک دانه، خودم 6 هفته است که 1 تیغ را مصرف میکنم.
باشه، همینطوری گفتم بپرسم.
وینستون گفت
ببخش.
صدای قات قات که در فاصله بیانیه وزارت فراوانی قطع شده بود از نو به نالش آمده بود. وینستون ناگهان به دلیلی به یاد خانم پارسونز افتاد، با آن موی آشفته و گرد و خاک در چین صورتش. 2 سال نشده آن بچه ها او را به پلیس اندیشه لو می دهند. خانم پارسونز تبخیر می شود. سایم تبخیر می شود. وینستون تبخیر می شود. اوبراین تبخیر می شود. از سوی دیگر پارسونز هیچگاه تبخیر نمی شود. آن موجود بیچشم با صدای قات قات هیچگاه تبخیر نمی شود. کوتوله مردان سوسکوار که به چابکی از سرسراهای 9 توی وزارتخانه ها می آمدند و می رفتند، آنها نیز هیچگاه تبخیر نمی شوند. و دخترک سیامو که در اداره فیکشن کار می کرد هیچگاه تبخیر نمی شود. به رغم ساده نبودن تعیین چند و چون راز بقاگویی، به غریزه می دانست که چه کسی می ماند و چه کسی می میرد. در همین لحظه با تکانی سخت از بحر تأملاتش بیرون آمد. در میز کناری دخترک برگشت و نگاهش میکرد. دخترک سیاه‌مو بود. از گوشه چشم نگاهش میکرد، اما نگاه او دلدوز بود. لحظه‌ای که نگاهشان تلاقی کرد سرش را برگردانید. تیره پشت وینستون به عرق نشست. وحشتی مرگبار پنجه در درونش افکند. تیر آن نگاه لحظه‌ای نپاییده، اما نوعی دلهوره بر جای نهاده بود. دخترک چرا نگاهش میکرد؟ چرا دنبالش میکرد؟ متاسفانه نمیدانست که وقتی رسیده دخترک آنجا بوده یا بعدن آمده بود. ولی دیروز هنگام مراسم 2 دقیقه نفرت درست پشت سر وی نشسته بود که نیازی به این کار نبود.
به احتمال بسیار قصد اصلی دخترک این بوده که به او گوش بدهد و ببیند آیا به صدای بلند فریاد میزند. در اندیشه قبلیش فرو شد. دخترک احتمالاً عضو پلیس اندیشه نبود، اما جاسوس آماتور به یقین خطرناکتر از آنهای دیگر بود. نمیدانست چقدر زیر نگاه او بوده است، شاید 5 دقیقه. و امکان داشت که در همین فاصله قیافه‌اش را در اختیار کامل نداشته است. هنگامی که کسی در مکان عمومی یا در حوزه برد تلسکرین قرار داشت، جولان دادن به توسن اندیشه بسیار خطرناک بود. کوچکترین چیز می توانست او را لا بدهد. تیک عصبی، نگاه ناخودآگاه حاکی از دلهوره، عادت نجوا کردن با خود، هر چیزی که القاء غیر طبیعی بودن یا پنهانکاری می کرد. به هر تقدیر حالت نامناسب چهره، فیلمسل با اعلام پیروزی قیافه ناباورانه به خود گرفتن جرمی قابل مجازات بود. در زبان جدید واژه‌ای برای آن بود. جرم چهره نامیده می شد. دخترک از نو پشت به او کرده بود. دست آخر شاید او را دنبال نمی کرد. شاید تصادفی بود که 2 روز پشت سر هم نزدیک او نشسته بود. سیگارش خاموش شده بود. آن را به دقت بر لبه میز گذاشت. اگر مواظب بیرون نریختن تنباکو می شد، بعد از کار آن را دود می کرد. به احتمال فراوان شخصی که در میز بغل دستی نشسته بود، جاسوس پلیس اندیشه بود و به احتمال بسیار در عرض 3 روز در سلولهای وزارت عشق سر در می آورد. اما ته سیگار نباید ضایع می شد. سایم نوار کاغذش را تا کرد و به داخل جیب گذاشت. پارسانز از نو سخن آغاز کرده بود.
راستی بهت گفتم که آن 2 کوچولوی من دامن زن فروشنده پیر را آتش زدند، چون دیده بودند که سوسیس را لای پوستر نونکه می پیچید. دزدکی پشت سرش می روند و با قوطی کبریت دامنش را آتش می زنند. به نظرم او را بدجوری سوزندند. ناقلا کوچولوها، خیلی هم پرشور. این روزها آموزش درجه اول در انجمن جاسوسان به آنها می دهند. حتی بهتر از زمان من. به نظرت آخرین تجهیزاتی که به آنها دادن چیه؟ شیپورهای گوشی برای گوش دادن از سوراخ کلید. دختر کوچولوی من چند شب پیش یکی را به خانه آورد. از در اتاق نشیمن امتحانش کرد و گفت میتواند 2 برابر وقتی که گوش به سوراخ کلید گذاشته بشنود. تازه این یک اسباب بازی است. ولی
در همین لحظه تلسکرین صوت گوش خراشی پخش کرد. علامت برگشتن به سر کار بود. هر 3 نفر بر سر پا جست زدند تا به جمعیت کوشنده برای گرفتن آسانسور بپیوندند و تنباکوی باقی مانده از سیگار وینستون ریخت.